بسم الله الرحمن الرحیم. چه صدایی. سلامتی خودتون. یه صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد آل محمد. برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و فتح رزمندگان اسلام یه صلوات خط بفهم. آل محمد وجل. بلکه انشالله خداوند توفیق بده که این ماه مبارکه رجب رو به بهترین وجهی سپری بکنیم. انشالله توفیقاتمونم روز افزون بشه. یه صلوات دیگه خط بفهم. صلی الله علی محمد محمد وجل فجر. خب سوره نو گفتیم که پیام همه انبیاس و پیام همه انبیا انذاره. مفهوم انذارم اینه که انسان باید خودش کوفا بشه. از بیرون لازم نیست چیزی بهش داده بشه، بایسته همون چیزی که در درونشه احیا بشه. در واقع مفهوم انذار اینه که انبیا نیومدن یه چیزی رو به این معنا به آدم یاد بدن، بلکه اومدن گوهر وجودی او رو نسبت به حقایق روشن بکنن. به همین دلیل انذار میگن. درسته که تو سوره جمعه بحث به استطاعه میبره رو تعلیم کتاب و تزکیه، ولی در کل قرآن وقتی مطالعه میکنیم بحث انذار میشه هدف اصلی نبوت. اینو تو سوره یاسین هم همین رو میگه. انذار میاد تا حیات معنوی انسان از درون خود انسان شکوفا بشه. به همین دلیل انذار شبیه بارانیه که میبارد، یه بذری رو احیا میکنه، اون بذر خودش حقایقی رو داره و رویش پیدا میکنه. این نکته ای که تو این سوره ذکر شده که استغفار بکنید تا یرسل السماء علیکم مدرارا، این در واقع خاصیت انذار اینه که مؤلفه های حیات را در واقع احیا میکنه. مؤلفه های حیات مثل اینه که تأثیر پذیری. بعد مؤلفه حیات مثل حرکت، قیام. مؤلفه حیات مثل رجوع به حق. مؤلفه حیات مثل شکوفایی. همه اینا شبیه همین بحثیه که اینجا مطرح میکنه، نزول آب از آسمان، بعد رویش گیاه و حیات. این به این کاری که تو این چرخه اتفاق میفته بهش میگن انذار. در واقع انذار هوشیار میکنه، بیدار میکنه. همونطوری که بهار که میشه گیاه بیدار میشه، بعض از حالت خفته بودنش خام میاد بیرون. این در واقع یه باغمون نمیاد چیزی رو به بذر بده، فقط میاد خبر میده که این آب خبر داده میشه که این فصل بهاره. نبش میگن حالت هوشیاری. نشانه این که این انذار اثر داشته یا نداشته استغفاره. استغفار نشون میده که تأثیر پذیری، حرکت، رجوع به حق، شکوفایی اتفاق افتاده. یعنی شما با مؤلفه استغفار میفهمید که حیات، حیات موجود در واقع بهش انتقال پیدا کرده و موجود زنده شده. اون حرکت موجود که حالا ما راجع به انسان داریم میگیم، حرکتش یا قیامش که به شکل طلب رسیدن به مقصد، این حالت استغفار، حرکت و قیامی که به شکل طلب رسیدن به مقصد استغفار. ما استغفار رو خیلی براش تو ذهنمون عظمتی خیلی براش قائل نیستیم، هرچند خیلی وقتا میگیم استغفر الله ربی و توب الیه، ولی جنس استغفار طلبه، رسیدن به مقصده که اگه واقعی باشه به حرکت و قیام منجر میشه. اگه سوری باشه، یعنی اگه واقعا طلب باشه، حتما توش حرکتم هست. پس حالا اینو از کجا میگیم؟ غفران. غفران میشه در واقع اون مقصد متعالی در واقع زائل شدن اثر تعینات و منیت ها. یه مقصد متعالیه که در اون یه زوالی اتفاق میفته که تعین فرد و منیتش از بین میره، یعنی اون خودپرستیش از بین میره، اون خودخواهیش از بین میره، اون گرایش به خودش از بین میره و تبدیل میشه به گرایش به خالق. چون انسان تو سوره معارج داشتیم یه حلو داشت، یه میل داشت، میل به خود داشت، مثلا میلش فعال بود به خودش، میل میچرخه به سمت خالق. مقصد متعالیه که یعنی اسم اینو میگیم مقصد متعالی. مقصد متعالی این درش به معنی آن هنگامیه که یه همچین اتفاق بیفته. چرا؟ چرا؟ نه، غفران چون دارم به صورت اسم معنیش میکنم، به صورت فعلی معنیش نمیکنم، میشه یه نتیجه، یه جایزه، یه بله، یه عطیه، یه موهبت که بهش میگیم مقصد متعالی، یه موهبت، یه عطاست. چون که انسان باید به اونجا برسه، یعنی انسان اصلا خلق شده که اونجا رو درک کن. چون حتما قفران حالته چی داره؟ حالته نتیجه ای داره، در اثر یک کاری خدا میده، پاداشیست. به همین دلیل اسم مقصد روش میذاریم، چون پاداش. چرا؟ خودش بله فعل خود. این که انسان به اون جایزه برسه میشه مقصد. مثل اینکه یه جایزه برای شما گذاشتن، یعنی الان شما قفرانو که اینجا بنویسیم میشه جایزه عمل یا پاداش عمل. قفران میشه محو کننده بدی ها. قفران میشه ایجاد کننده ظرفیت خوبی ها. قفران میشه در واقع یه خاصیت محو کنندگی، ایجاد کنندگی، یه پاداش داره. یکی رحمت مضاعفه بعد از عمل و هدایت. والا این چهار تا خصوصیت رو برای قفران قائل بشه. پس قفران فقط محو کننده بدی ها نیست، قفران فقط ایجاد کننده ظرفیت خوبی ها هم نیست، قفران به عنوان پاداش هم فقط نیست، قفران به عنوان رحمت مضاعف بعد عمل و هدایت هم فقط نیست. فقط نیست، ولی همه اینا هست. بستگی داره که شما کی ببینیدش، ولی یه سری قطعی هست. یکی این که به عنوان عطای خداست، این حتمیه. خصوصیت بعدیش اینه که در ازای عمله. سومیش اینه که بعد هدایت اینا خصوصیت قطعیش. یعنی مثلا شما نمیگین از اول قفران داده بعد عمل قفرانه. تفاوتش با رحمت اینه، جنسش جنس رحمته ولی بعد عمل. این خصوصیاتش، ولی تنوع پیدا میکنه. بعضی وقتا به عنوان جایزه است، بعضی وقتا به عنوان محو کننده است، بعضی وقتا به عنوان ایجاد کننده است، بعضی وقتا به عنوان رحمت مضاعفه. ممکنه هر چهار تاش هم با هم باشه. خب این استغفار یعنی این که اون طلبه یه همچین چیزی در موجود به عنوان مقصد فعال بشه. پس استغفار میشه این طلبه یه مقصد. پس قفران خودش میشه مقصد. مقصد از کجا در اومد؟ یعنی شما از همه اولی که یه عملی انجام میدید به خاطر اینکه دست پیدا کنید به یه همچین چیزی عملو انجام میدید. بله، در واقع استغفار این غیر از این که دعاست، البته خود استغفار دعاست، ولی قفرانش میشه مقصد. همه میشن مقصد، همه میتونید مقصد اضافه کنید، همه میتونید. بلخص الان این قفران چون حالت جایزه و پاداش داره، هر چیزی که جنبه پاداش برای انسان داشته باشه مقصد انسان حساب میشه. بله همه، چون شما میتونین پاداش و جایزه عملتون قفرانش از جنس مثلا اسم فلان باشه، مثلا ظرفیت خوبیش ممکنه فلان چیز باشه. در واقع یه به قول اینا یه چیزی داره، یه ایکسی داره که این وابسته است به اون نوع پاداش، نوع بدی، چه بدی محو شده چه خوبی اینا تغییر میکنه. بفهم در اصل ما استغفار رو نوعاً برای چی میگیریم؟ برای گناه برای ترک گناه میگیریم. یعنی ما استغفاری که مطرح میکنیم یه مرحله میایم روی ترک گناه، نه که اشتباه باشه، این مطابق آیات قرآن هم به همین ترتیبه، ولی این سطح انسان رو خیلی پایین میاره. یعنی شما وقتی میان استغفار فقط برای به عنوان گناه مطرح کنی، یه القا میکنید که آدم باید حتما گناه داشته باشن تا بتونن استغفار کنن، و اگه آدمی گناه نداشته باشه پس نمیتونه استغفار کنه. یعنی القاییه که نوعاً تو ذهنشون هست. مثلا شما شبای قدر که میرین یا استغفار کنه، همه استغفار، بعد آدم دنباله یه جورایی دنباله گناه میگردن که از یکیش استغفار کن. اگه یه بند خدایی باشه که همه وظایف شهریشو انجام بده بعد هیچ کار خلافی هم انجام نده، سرش بی کلاست، چون نمیتونه استغفار کنه. در صورتی که استغفار یکی از ابعادش اینطور. حالا بخوایم اینطوری مطرح بکنیم، میشه رفع موانع فیض وجود یا رحمت، فیض وجود یا رحمت. من اینا رو سعی میکنم به این صورت بگم، چون وقتی میگیم وجود یعنی مثل اینکه خدا داره از روحش القا میکنه، اسمشو میذاریم رحمت. میشه مرحله اول استغفار دفع موانع فیض وجود، یعنی ایجاد حرز. این میشه مرحله دوم. بعد ظرفیت، ایجاد ظرفیت متنوعی از فیض وجود. فیض وجود تنوع نداره، ولی انسان میتونه متنوع اینا رو دریافت کنه، مثل اسماء. این میشه مرحله بعدی، نفی در واقع تعینات نفسانی برای دریافت نهایت فیض وجود. اینا میشن مراحل مختلف استغفار. ماه رجب ماه استغفاره، البته ماه شعبان هم همینطوری، ماه مبارک رمضان هم همینطور. از ماه رجب استغفار شروع میشه که بعضی ها میگن ماه رجب ماه استغفار. موانع فیض وجود، همه اینا، همه این با توبه و تابعه خدا و تواب بودن خداست. توبه، تواب بودن خدا و تابعه، یعنی خود این رو کردن خدا، خداوند برای رحمت بخشی یا همون برای فیض وجود رو دادن، به این میگن توبه. پس توبه در همه اینا مقدمه. چی؟ نه درسته. بعد این توبه رو خدا میکنه، بعد شما به خدا رو میکنید، شما هم توبه میکنید، بعد استغفار میکنید. استغفار یعنی بعد و قبل نداره، اینا همزمان هم اتفاق میفته، ولی این میشه مقابله با گناهان. اینجا باید شما موانع فیض وجود رو بدونید. اینجا فقط هم گناه نیست، بعضیشون سیئات و گناه ها ممکنه متفاوت باشه. مثلا بد اخلاقی ها ممکنه گناه نگن، یه نفر اگه بد اخلاق باشه مثلا خیلی خشمگین بشه، اینا تو بهش نمیگن، میگن بد اخلاق. اگه بخیل باشه اینا روش میگن سیئات. اینا همشون از موانع هم. موانع میتونه موانع چی باشه؟ گناه باشه، میشه موانع سیئات باشه. حالا اینا چند مرحله دارن، یا ذنبی‌اند یا اسمی‌اند یا خطیه‌اند، سه حالت دارن، یا ذنبند یا اسمند اثم یا خطیه‌اند یا ذنبند یا اسمند یا خطیه‌اند. حالا اینا رو ما تو بحث صحیفه فاطمیه گفتیم، ولی به هر حال اینا اسمشون گناه هم، هر کی مرتکب بشه تبعات داره میگن ذنب. اسم ترک یه فعلیه که نباید ترک بشه میگن اسم. خطیه لغزش هاییه که فرد داره، انجام به لغزش داره، طرف پاش میره رو پوست خربوزه، اینا رو بهش میگن خطیه. پس این میشه استغفار مرحله اول. مرحله دوم دفع موانع فیضه. توی دفع موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که شما یه هرزی داشته باشین، یا هرز داشته باشین، یا حس داشته باشین، حجاب داشته باشین، اینا عوض داشته باشین، اینا رو اسمای مختلفی میان. از این دفع مفهوم استعاذه میاد، ذیل استغفار قرار میگیره. یعنی یه کاری بکنید که آلوده به گناه نش، که اینو با مفهوم طهارت مطرح میکنه. مفهوم طهارت میاد اینجا، بلخص طهارت از رجس، این خیلی مهمه. انسان تو سوره مبارکه یونس میگه کسانی که عقلشون رو فعال نمی کنن دوچار رجس میشن، آلوده میشه، و طرف عقلش رو فعال میکنه که دوچار چی نشه؟ رجس نشه. پس وقتی میگه استغفر الله ربی و توب الیه، اگر دنبال کار تعقل بره، تفکر بره، یعنی یه نوع استغفار داره میکنه تا دوچار آلودگی نشه. پس استغفار خیلی یوهی مفهومش عوض میشه اینجا. هر کاری که انسان برای طهارت خودش میکنه، برای تقوای خودش میکنه، این مفهوم استغفار میگیره. چرا؟ چون در اثر اون دور خودش یه حائلی میکشه که اون نمیذاره موانع بیان ورود پیدا کنه. مثلا وقتی میگن بپرهیزید از مواضع توهم چنین نسی ممنوع حتی به شما میگه توهم یعنی این خودش چیه؟ یه مدل استغفاره. یعنی طرفی که داره از موزه های تهمت در واقع پرهیز میکنه، این داره استغفار میکنه. کسی که مثلا در معرض گناه قرار نمیگیره، مجالس غیبت حضور پیدا نمیکنه، این داره استغفار میکنه. پس استغفارش میشه دفعی، یعنی یه کاری میکنه که مانع ایجاد بکنه، دفع موانع. تو قسمت سومش ایجاد ظرفیت. به نظرم اینا مرحله است، به خاطر اینکه درسته که این مرتبش بالاتره، در واقع تا کسی این کارو نتونه بکنه اون کار بالا یا نمیتونه بکنه. پس میشه هم مراحل میشه گفت، هم مراتب میشه گفت. من به نظرم مرتبه ایه، مثلا اون نفی تعینات نفسانی اصلا برای فرد تا این نمیاد، اصلا تا اون دفع نکرده باشه اصلا به بالایی نمیرسه. بله بله بله، موضع بله بله موقعیت، ولی خود این مرتبه داره، استغفارش هم مرتبه داره. استغفارهای رسول گرامی مال اون آخری است. وقتی میگن استغفر لذنبه، منظور اون تعینات نفسانی، نه تنها تعینات نفسانی خودشون بلکه تعینات نفسانی من تا و معکم هست. توی این ایجاد ظرفیت فرد یه کاری میکنه، مثلا یه علمی به دست میاره که بتونه قدرتش و قوتش در رحمت دهی بیشتر بشه. مثل اینکه یه نفری یه مدرسه داره، میره یه کاری میکنه، دو تا مدرسهش میکنه، به یه خیریه داره، دو تا خیریهش میکنه، یه یتیم داره، دو تا یتیمش میکنه، یه بچه داره، دو تا بچهش میکنه. اینا جنبه یه چی داره؟ جنبه یه ظرفیت دهی. یعنی هر کاری که ظرفیت رحمت بخشی انسان رو زیاد کنه، این خودش یه استغفاره. من از جهت ایجاد ظرفیت، به طور طبیعی ما خیلی از عملهای صالحمون ظرفیت ایجاد میکنه، ولی ما ممکنه قصد استغفار نکنیم. یعنی اشکال ما اینه که یه کارهایی انجام میدیم، کارهای خوبی انجام میدیم، مثل اینکه شما یه کلاس دارین، دوتا کلاس میذاری، ولی کلاس دومه دیگه اسمشو نمیذاری استغفار، یه خب کلاس دوم یه کار خیر دیگه، خیر کار خیر میکنه. ولی وقتی اینا به عنوان استغفار مطرح میکنی، این خدا اینم استغفاره، و خب این خیلی تأثیرش رو خودتون و دیگران خیلی زیاده. یعنی استغفارهای عملی ایجاد ظرفیت متنوع میکنه از فیض وجود، و شما توسعه وجودی پیدا میکنید. این نقشش میشه توسعه وجودی. توسعه وجودی با شرح صدر، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی، با شرح صدر دیده میشه. شرح صدر با توسعه رحمت. طرف قبلا کمتر عصبانی، قبلا بیشتر عصبانی بوده، الان کمتر عصبانی، بلعکسش میشه زیغ صد. افت عمل کرد میشه زیغ صد. توسعه عمل کرد میشه این رو بهش میگن واسه الحال شدنه، این رو بهش میگن شرح صد. اینا محصول ظرفیت. خب این هم خودش استغفار. نفی تعینات نفسانی برای دریافت نهایت فیض، اینکه انسان به هر حال یه نفسانیتی داره، یه منیتی داره که باید در مراحل نهایی منیت رو بذاره کنار. منیت رو با شوه نفس خیلی میشه فهمید. شوه نفس شاخص منیت. شوه نفس یعنی اون عکس العمل های طبیعی که انسان نسبت به اتفاقات و رخدادها میده و طبیعی هم هست، کاملا طبیعیه، که البته نیاز داره که مراقبت کنه و تقوا داشته باشه. شوه نفس طبیعیه همه انسان ها. مثل این که شما یه نفر یه مرتبه یه حرفی میزنه، خب این شما بهتون بر میخوره، نمیش میگن شوه نفس، برخوردنش اشکال نداره. روی مراقبت کنید، بعد که بهتون برخورد مهار کنید خودتون رو، جوابش ندید، خوب جوابش بدید. اینوش میگن مهار کردن. یه نفر اساساً شوهش رو برمیداره، شوه دیگه نداره، یعنی اساساً بهش بر نمیخوره که بخواد چیکار کنه، مراقبتی داشته باشه. اینو بهش میگن تعین، تعین دیگه نداره. این با تمرینه و البته اون ایجاد ظرفیت که میکنه، وقتی ظرفیت ها متنوع و متعدد میشه، وقتی ظرفیت ها به سمت بی نهایت میره، این چوه نفس برداشته میشه، یعنی در اثر ظرفیت پیدا کردن، واسه الحال شدن اتفاق میفته. بلا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب حوت نباش، یعنی اون هیچ چیزی نداره، پیامبر اعظم هیچ برخوردنی نداره که بخواد مثلا بخواد بر اساس اون. شما میگین خب این مستقنی میشه از تقوا؟ نه، تقواش صرف حذف تعین میشه، نه اینکه مستقنی از تقوا میشه. تقواش سعی میکنه این تعینه کمتر بشه. این خیلی شبیه به زوال سایه است، شبیه به زهره. آدم های زهر، زهری اینطوری هست، آدم های زهری زهور تام پیدا میکنه، مثلا خاصیت زهر میشه این که نفی تعیون داره. لذا این کسایی که خیلی تمایل به نفی تعیون داشتن قدیما از جمله علما، خیلی دوست داشتن که برن وقتی اذان ظهر میشه برن شاخص بزنن و ببینن این سایه چجوری زائل میشه، به حد اقل خودش میرسه. این صحنه رو خیلی دوست داشتن نگاه بکنن، دیدن این صحنه براشون چی بوده؟ عجیب بود. میخواستن از این یاد بگیرن که چجوری میتونن نفسانیت خودش رو به حد اقل تعین برسنن. همه میرن آسمون نگاه میکنن، برای دن عظمت اون میره چی رو نگاه میکنه؟ زوال سایر رو نگاه میکنه، به خاطر که میخواد ببینه که چجوری این کم میشه. این توی صحنه جمهوری رفتیم، اون وسط یه شاخص زدن، اینا کار اون علمایی بوده که خیلی در صدد نفی تعینات نفسانیشون بود، اینا برشون خیلی مهم بوده. الان دیگه یعنی الان میگیم که اذانه، میگن 12 مثلا فلان، خب بریم نماز بخونیم. میگه نه، من باید ببینم کی اذانه، کی ببینم کی اذانه. میگه خب مگه نمیبینی؟ میگه نه، من باید ببینم. بعد نگاه میکنه این سایه همینطور کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه. وای چقدر جالبه این کم شدن، چقدر باحال. این از اون حس زوال رو میگیره، یکی از راهاش همینه. پس بله، اون ظرفیت بله به هر حال وجود داره دیگه. خیلی برای ما یه چیز خواب و خیاله، یعنی ما دیگه نه نه، اون بازم شوه نفس، اونم شوه دیگه، چون یکی اینقدر میچزونند که آدم مثلا یه دیگه بی تفاوت. خودمونم شوهه، بی تفاوتی هم خودش شوهه. خود بله، خودش یه مدل جدید، مثل قهر کردم، مثل نمیدونم اینا، همشون یه واکنش های طبیعیه که البته
Thank you.
ببینید کلن امام استغفارش یه بخشش مال امت، یعنی هر کاری بکنی امام امام امته و امتم بهش پیوستن، لذا خودش رو به دلیل مسئولیتی که داره اگه امت گناه بکنه گناه خودش میدونه. ما فعلا بحثمون اون نیست، یعنی ما الان راجع به استغفار امام صحبت نمی کنیم، ما داریم راجع به مطلق استغفار صحبت میکنیم. تو مطلق استغفار شما 4 تا حداقل مرتبه میبینید، این یه سریش مربوطه به گناهانه و البته سیئات اخلاقی، یه سریش مربوطه به خود دریافت طهارت که نوعاً با عقل و با اینا فعال میشه، با لب و عقل و این چیزا طهارت، طهارت حقیقی اونطوری ایجاد میشه. یه بخشش با شرح صدر رب اشرح لی صدری و یسر که حضرت موسی تو سوره طه مطرح میکنه، یه بخشش مربوطه به نفی بخش که میگیم، یعنی مرتبه همطور میره بالا میره رو این میشه در واقع اون میشه سوره فاطر انتم الفقراء الی الله، رستنه به اون فقر مطلقه که در واقع توی بعضی از سوره ها اسم این داره بهشون میگن عبد، سوره قوم عابدین، قوم عابدین اینا نهایت افتقاره، ولی خداوند ادب میکنه است اینا رو نمیگه فقیر، اینا رو بهشون میگه عبد. سوره انسان اینا عبادی هم که دیگران بهشون رجوع میکنه، ابرار بهشون رجوع میکنه، اینا اسمشون تو قرآن با کلمه عبد میاد، اونتا اینا عباد خاص. سوره ممالک زمر خیلی اینا رو خوب ترسیمشون کرد، یعنی اگه کسی یه دونه سوره بخواد بخونه برای این مدل و حتی راه دستیابی این رو ببینه سوره زمره یا سوره سجده است، که بیشتر سوره زمر از جنبه و سوره سجده از جنبه دیگه، این میشه جنبه استغفار. من الان با این حرفم چی خواستم بگم؟ میخوام بگم که غفران هم مرتبه داره، هم مرحله داره، هم به عنوان مقصده. حتی رفع موانع فیضش هم مقصده، یعنی حتی مرتبه اولش هم مقصده. یعنی اگه کسی از گناه ها پاک بشه خودش مقصده. دلیلش اینه که وقتی از گناه پاک میشه به طور طبیعی رحمت الهی در او سرزیر میشه. قسمت بعدیش اونم، یعنی هر کدوم از اینا مراتب پاداشن که شاید این 4 تا مرتبه رو بشه تو سوره مبارکه محمد با این 4 تا انهار تطبیقش داد، که یکشو بگیم خمریه، یکشو بگیم لبنیه، یکشو بگیم عسلیه، یکشو بگیم ماییه، یعنی هر کدوم از اینا شاید بشه باش تطبیق داد. اگه نتونستم تطبیق بدیم یا نتونستیم تطبیق بدیم کاری نداریم، یعنی در واقع اینا انواع چی رو پیدا میکنه؟ تغذیه های بعد تو بهشت رو برای انسان به وجود میاد.
اولیش اصل
شفا، رفع موانع فکر میکنم اگه از آخری بریم آخریش حالت خمری میمونه، بعد ظرفیت تنوعش هم لبنیه، بین این دوتا که دفع موانع بله احتمالا. حالا اینا چیزایی که بعضی چیزا هست ممکنه خیلی مهم نباشه، ولی تو ذهن آدم حتی اقلش اینه که تو ذهن آدم اینا تثبیت میکنه. ما خیلی مهمه که وقتی استغفار میکنی استغفارمون رو سطحش رو ببریم بالا و سال به سال استغفارمون رو درجه شو ببریم بالا. یعنی الان ماه رجب استغفار میکنیم با ماه شعبانه با ماه مبارک رمضانه استغفارمون سطحش بیاد بالا و برای خودمون قرار بذاریم که مثلا تو ماه مبارک میام چیکار میکنیم این کارو میکنیم، یه فهرستی برای خودمون درست میکنیم، یکیشو میذاریم گناه ها، یکیشو میگذاریم پناه ها، یه قسمتشو میذاریم حالا بگیم ترک گناه ها، پناه ها، یکی هم ظرفیت ها، یکیش هم ترک منیت ها. میشه ایجاد ظرفیت ها، داشتن پناه ها، ترک گناهان، داشتن پناه ها، ایجاد ظرفیت ها، ترک منیت ها. من الان اینا رو چی میگم؟ اینا رو میگم استغفار، چون ترک گناه غفران داره، رفتن در پناهگاه غفران داره، بالا بردن ظرفیت غفران داره، ترک منیت غفران داره، جایزه داره. حالا من میام گناه هایی که باید ترک کنم می نویسم، پناه هایی که باید داشته باشم می نویسم، ظرفیت هایی که نیاز دارم و محل هایی که باید ظرفیتم تقویت بشه می نویسم، منیت ها هم می نویسم. بعد مثالش که تا دلتون بخواد، گناه که مثلا لغو، چون سطح شما خیلی بالا بود مجبور شدم چیکار کنم سطح آره الان لغوه کار لغو نکنه آدم، کار بیهوده نکنه. این چون میگین این گناهش که سطح جیره، خب به هر حال میگم غیبت که خب شما میدونین بنا شد سطح استغفار رو بیاریم بالا دیگه، نمیخوام که ببریمش پایین. هر چیزی که خدا خوشش نمیاد این میشه گناه، درسته؟ خدا از لغو خوشش نمیاد. حالا خیلی هم ممکنه داشته باشن لغو، یعنی یه کاری که جهتگیریش نامعلومه و اثرش هم نامعلومه. شما غذا میخورین نمیدونین چرا دارید میخورین، دقیقا آدم اهل محاسبه باشه بایستی کار لغو نکنه. خیلی چیزا رو شامل میشه، فقط کلام نیست. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. چون پس اینو میذارمش لغو. پناه داشتنم، من یه جاهایی در معرض ابتلا و امتحانم، احتیاج به حرز دارم و اگه کسی حرز نداشته باشم آسیب میبینم. مثل اینکه در واقع مجموعه فرض بگیرین سهو در نماز، من احتیاج دارم به یه چیزی که سهو در نمازم از این بگیره، در پناهش باشه. لغو و سهو همش داره توی سیر میره، مثالش از خودش سخته. یکی میگم خب مثال بایستی قضیه رو روشن بکنه. من اینجوری مثال میزنم که شما خودتون جاش هرچی خواستیم بذاریم. خیلی وقتا شما احتیاج داریم به یه مراقبتی، یادتون میره مثلا وقت نماز یادتون میره، یعنی چی کار میکنید؟ ساعت کوک میکنید، نماز صبح یادتون میره. خیلی مبتلا به احتیاج به هرز آدم داره، حتی به ساعت. اینا بهش میگیم پناه. بعضی ها میگن نه آقا استفاده نکنید از ساعت، استفاده نکنید. نه، اینا رو ما به عنوان هرز استفاده میکنیم، به عنوان پناه استفاده میکنیم. تو ایجاد ظرفیت، ایجاد ظرفیت کلام غیر، خیلی ها خلقشون تنگ میشه وقتی حرفای اینو اونو میشنوم. بشنو دیگه، حالا بشنو. این خب ممکنه غیبت کنه، خب غیبتاشو نشنو. نه، اصلا کلن از شنیدن کلام امیرالمومنین میفرماین تو نهج البلاغه، یه برادری داشتم کانالی فیما مزا اخون فلا، یه برادری داشتم و یکی از خصوصیات این برادرشون اینه که نسبت شنیدن براش خیلی اشتهاش به شنیدن بیشتر از حرف زدن بود. خشن میشه از درد دل مردم گوش میداد، نه عکسش. عکسش نه، بعضی ها دوست دارن درد دل بکنن. خیلی مشکله این ظرفی، اصلا خیلی از مشکلات آدم ها به خاطر این اینه، نمیتونن حرف بقیه، حوصله‌شون سر میره، بعدم زود تحلیل میکنن، میگن این سری ساختار تحلیلشون رو میبرن تو حرفای اون. بعدم ماشاءالله بعضی هم که خیلی تیز خوشن، همون طرف حرف نزده بوم، یعنی بذار قبل این میگه خب نه میخواستی اینو بگی. خیلی هیجان های رفتاری به خاطر این خیلیاش به وجود میاد که طرف ظرفیت کلامی کسی نداره. حتی بعضی وقتا آدم نسبت به بعضی ها حساس میشه، یعنی مثلا اگه این حرف بزنه حال من بد میشه. حالا به هر حال ظرفیت دیگه، ایجاد ظرفیت، ظرفیت شنیدن حرفای دیگران رو داشته باشین. شما چقدر آدم بدی هستین، چرا این کارو میکنید، چرا به ما رسیدگی نمیکنید، اصلا شما خیلی اینطورین اونطورین، بشنوین، بذارین حرفشو بزنین، ناراحت نشی. یا داره ناحق میگه، جواب نده، جواب نده. توی حدیث عنوان بصری دارم همینطوری دلالت میدم بهتون، عنوان بصری میگن طرف اگه هر چند حرفی که بهت زد تو جوابشو نمیخواد بدی، این توجیه نکن، حرف نزن، از خودت دفاع نکن. میگه آخه نمیشه که من از خودم دفاع نکنم، میگه فلان کارو کرد من نکردم، بذار حرفشو بزنه، بذار تحمل داشته باش. خیلی این ایجاد ظرفیت کلام، من اینا رو تجربه کردم، بیچاره بودم، خودم بیچارم هستم، اینا رو که دارم میگم جزء بیچارگی های خودم. کلام غیر. حالا میرسیم به ترک منیت. چی؟ کلام غیر یعنی آدم دیگه. آره، بذار حرفش گوش. الان ممکنه بگی خب این داره حرف باطل میزنه، قول زور داره، من اونا رو شکاری ندارم، ولی مامانه، باباه، نمیدونم خاله است، افرادن. بعد شما درسته که قرآنین، شما خیلی عالمین، شما خیلی دانشمندی، بذاری مردم حرفشون بزنن، بذاری همون بی سوادیشون با بی سوادیشون با تون گرم بگیرن، نمیخواد حرف بزنی، منبر نرید براشون، حرفشون رو گوش بدین. اینقدر اثر داره، اینقدر میگه خب حوصله‌ام نمیکشه، وقتم خیلی وقت تلا صرف مکن بهر کیمیا اینجوری هست. ولی این که میخوای بعد همینطوری کلی اعصاب خردی داشته باشی، به هر حال گیر افتادی، منم میدونم. آره، حالا بعضی ها میگن شما گرفتاره آدم پر حرف نیفتادی، ولی لا این حرفو نمیزدی. و منم دارم ظرفیت میخوام از خدا، منم حق با شماست، پذیرفتم. ترک منیت، مثال منیت، حق به جانبهای درسته. چون ممکنه بگین خب اینجا کرامت انسان چی میشه، که خیلی وقت آدم به نام کرامت میشناسه و حق خودش میدونه که یه چیزی رو به دست بیاره. بعد اینا برای اینکه اشتباه نشه شما بایستی اذن داشته باشین که اون چیزی که حقتون هست رو دنبالش برین یا نرین. اگه اذن ندارین نرین. مثلا یه ارثی به شما رسیده، اطرافیانی که اونا هم به ارث رسیده اینا بالا کشتن، خب شما میگین حتما من بایستی حقم دیگه، بایستی برم حقمو بگیرم، حق گرفت باید بگیرم. و خب این منجر میشه که روابط فامیل به هم بخوره. خب شما بایستی بپرسین از یه آدم عاقلی، مشاوری، از مرجعتون، از کسی بپرسین که با وجود این اختلافی که ایجاد میشه من دنبال این حق برم یا نرم. اگه گفت ولش کن، ترکش کن، نمیارزه، شما دیگه نگو که در واقع خب این حقو که نمیشه ازش گذشت. خیلی وقتا بایستی از بعضی از حقا گذشت. منیت میشه ترک منیت، حق به جانب ها. این حق به جانب ها نوع انجاهای لغزش انسانه، چون واقعا حق به جانبشه ولی یه تبعاتی داره که اون تبعاتش به واسطه اون تبعاتش وقتی سبک سنگی میکنه باید از حق خودش کار کنه بگذره. اون جاییه که باید عفو کنه، اون جایی که باید صف کنه، اون جایی که باید غفران کنه، یا ببخشه یا نادیده بگیره یا یه چیزی هم بذاره روش، یه چیزی بذاره روش که خب یه خود این فوق ظرفیت میخواد. این منیت نداشتن واقعا چیز عجیبیه. حالا اینا میشن استغفار. این استغفار، حالا میخوایم بگیم استغفر الله ربی و توب الیه، بفهم سهو در نماز یا سهو در اقامه نمازه یا سهو تو خود نمازه. من سهو در اقامه‌ش رو گفتم، یعنی آدم حواسش پرت میشه، خواب و ترجیح میده، از وقتش میگذره. تو خود نمازم یوهی رکعت اول که خوند یا میبینه مثلا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، توش حواسش نیست، این حالت سهو داره، یه حواس پرتی داره. خب اینا رو مثال من زدم دیگه، درسته؟ اینا مثال بود، یه وقت فکر نکنین استغفار اینه، این قسمت بالاه و هر کی بر خودش بایستی فهرست کن، مشکلات خودش رو بنویسه. بعد استغفار رو بایستی طبق آیات قرآن، وقتی حضرت نوح می فرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا، معلومه یه فعلیه که ما بایستی انجامش بدیم، خود به خود صورت نمیگیره، یعنی بایستی بریم به سمتش. در واقع اگر کسی راجبه گناهانش و پناهانش و ظرفیتاش و منیتهاش غفلت داشته باشه، اگر نسبت به این موارد غفلت داشته باشه، فاقد توان استغفاره، امکان استغفار نداره، اصلا این نمیتونه استغفار بکنه. حالا ممکنه بگیم اولیشو داره پس فاقد دومی سومی چهارمی، ممکنه بگیم دومیشو داره پس فاقد سومی چهارمیشه، ممکنه بگیم سومیش هم داره پس فاقد چهارمیشه. باید یه کاری کنه که انسان استغفار درش فعال بشه. بله ممکنه درصد ضعیف داشته باشه. هر چقدر انسان هوشیارتر بشه، هر چقدر آگاهتر بشه به خودش، امکان استغفارش بیشتر میشه. اینو مطمئن باشی به طور قطع، طبق روایات و طبق آیات، به طور قطع اصلا شکی نکن، استغفار به طور قطع رزق انسان را زیاد میکنه. این رزق یعنی رزق جسمی انسان که میشه سلامتیش، این رزق طعام انسان، رزق خواب انسان، اینا همشون توی رزق انسان رو زیاد میکنه. بعد علم انسان، رضایت انسان، حالات نفسانی انسان، یعنی در همه جوانب رزق رو زیاد میکنه. نفسانی، نفسانی مثل رجاست یا من ارجوهل کل خیر، امید، خوف، امید، اینا خصوصیات نفسانیست. مثلا انگیزه، اینا افعال نفسانیست. این که فرد تر شب میگن لیلت الرقایبه، لیلت الافعال نفسانیه، این کاری نداریم، رغبت به منیه، نماینده افعال نفسانی، حالات نفسانی. حالا رضایت و من جزء حالات نفسانی نمیام چون خیلی عظمتش بالاست، بالاتر از حالات نفسانی. حالات نفسانی اینی که میبینید یه نفر حسن زنش بالاست، اینو بهش میگن حالات نفسانی، حسن زن، زنش. یا مثلا نسبت به مهربانیش خیلی بالاست، محبتش نسبت به دیگران بالاست، اینا حالات نفسانیه، اینا جزء افعال نفسانی. محبت، محبت همینطوری به وجود نمیاد، محبت به دیگران همینطوری به وجود نمیاد، محبت به واسطه استغفار به وجود میاد. نه 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 نه، نفس به معنیه خوده، فطرت نه، خودیه که در واقع هر کی تشخص داره و ثابت. مجموعه تشخصات یه نفر که او را از دیگری متمایز میکنه بهش میگن نفس. خب ما خیلی وقتا استغفار کردیم، اسم استغفار نیوردیم ولی استغفار کردیم. خیلی وقتا استغفار گفتیم ولی استغفار نکردیم. استغفار به گفتن نیست، یک فعله که در اثر اون قطعا رزق زیاد میشه و رزق هم همه جانبه زیاد میشه. یعنی اینطوری نیست که در آسمون که باز بشه بگه من مثلا تو این کوه بارون میریزم، رو اون کوه نمیریزم، همه جا رو میریزه. یعنی اگه طعامش در اثر استغفار رزقش بالا رفت، این علمش هم بالا رفته، اون حالات نفسانیش هم رفته بالا. اینطور نیست انسان، چون انسان توی نظام ما حالت تنوع حالات داره ولی در نزد خدا این سازش سازه بسیطه. اینطور نیست که متنوع، ما داریم متنوع نگاهش میکنیم، در صورتی که این تنوع برای ما تنوعه. خدا وقتی میده و میریزه و رزقی میشه، همه وجود او رو سرریز میکنه. پس اگه کسی استغفار کرد رزق رو حتما ببینه. میگیم از کجا؟ از سلامتی جسم، طعام، خواب، علم، رضایت، حالات نفسانی، اینا میشه طیفی از جسم تا روان. حالا روح دیگه بهش نمیگیم، میگیم روان بهتره، اسم روان بهتره. خب به خاطر اینه که یکی از ابعاد جسم و جزء لوازم وجود انسانه. مثلا یکی از شاخصه های استغفار تأثیرش رو خوابه، یعنی بهبود حالت خواب به واسطه استغفار قطعیست. این یعنی اصلا نه خواب، یعنی تأثیر خود خواب. خود خواب منظور کیفیت خوابه. استغفار در به طور قطع در اصلاح روابط اجتماعی اثر می‌گذارد. به طور قطع استغفار، یعنی من دارم از مثل یه هواپیما از فرد میکشم میام بالا. استغفار به طور قطع، این به طور قطع که میگم حتمی است، در وضعیت تکوین اقلیم فرد اثر میگذارد. اقلیمش رو تأثیر قرار میده. این آیه 9 و 10 11، ببینید، فقلتو استغفر ربکم انه کان غفارا. حضرت نو اون بالایی ها رو گفت، اینا گفت. این خیلی سخت تره تا این دوتا پایینیه. ببین آیه است دیگه، یرسل سما علیکم مدرارا، یعنی چی؟ تا بارانهای پربرکت پربرکت آسمان را پی در پی بر شما بفرستد. و یمدد کن به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار کنی تا نه تو اینه دیگه، تو وضعیت تکوین اقلیم فرده، بیرون فرد، رو آسمان و زمین فرده. یعنی حضرت داره این تیکه منافع رو میگه، این مرتبه رو داره میگه، در صورتی که این سه دوتا مرتبه پایین تر از اونه. در واقع این مرتبه وقتی گفته میشه، اینا رو بهش میگم به طریق اولا. به طریق اولا در دوتا مرتبه دیگری وجود داره. اگه یه نفری بگه آقا چرا این حرف رو میزنید، اینا رو بهش میگیم یه قاعده ای در قرآن هست به نامه به طریق اولا. وقتی خداوند مرتبه بالاتری را میگوید و شما کشف کردین که از نظر مرتبه اون مرتبه بالاتره و اونو گفت، یعنی مراتب زیرشو به طور طبیعی و عقلی داره، درسته؟ این نکته خیلی مهمه. یعنی به طور قطع رو وضعیت فرد و رو وضعیت روابط اجتماعی فرد. خب حالا مثالش اینطوری بزنم، مثال یه نفر میگه که من رابطم با بچم خیلی بده. این روزا خیلی این حرف رو میزنم، میگم بچم اصلا من رو قبول نداره، رابطم خیلی بده باهاش و خب من چیکار کنم؟ نمیتونم باش حرف بزنم. یا استغفار کن. استغفار کن یعنی چی؟ یعنی اگه استغفار کنه به طور طبیعی و به طور قطعی در او قدرتی برای اصلاح این رابطه وجود میاد. منتها استغفار کن یعنی چی؟ یعنی این 4 تا رو، تو این 4 تا یه قدم بیا بالا. اگه کسی تو این 4 تا یه قدم بیاد بالا، حالا یا تو هر 4 تاش تو یا تو یکیش، به ویژه تو اولیش، به طور طبیعی قدرتش برای ارتباط گیری دیگری زیاد میشه. حالا جالبیش بینه من میگم که رابطم با بچم خیلی بده، میگم خب چیکار میکنی؟ میگه خب خیلی لجمو در میاره، میگه خب بعدش چیکار میکنی؟ میگه که سرش چیز میکنم، داد میکشم، میگم خب، بعدم قهر میکنم باش. خب بعدش اینا رو بعد چی داری انجام میدیم؟ میاد اینجا، اولش از اینجا شروع میکنم، میگه چون خیلی کار بدی میکنه، من واقعا هم مثلا نماز نمیخونه، من هم از تاریک نماز خیلی بدم میاد. خب بعد قهر میکنم، دیگه نمیتونم خودم کنترل کنم، قهر میکنم، کنترل مهار نمیتونم بکنم. این باش حرف میزنی؟ یا اصلا نه نه نه، اصلا نمیتونم حرف بزنم، اصلا نمیتونم. میگیم که اینم نداره، آره این گسترش پیدا میکنه. وقتی نگاه میکنی میبینید همه مشکلات از همین منیت توسعه پیدا میکنه، میاد اینجا، بعد میاد اینجا. میگیم خب من الان دارم در لباسه یه روانشناس دارم حرف میزنم، میگم خیلی خوب شما که دارین داد میزنید و پس وقتا قهر میکنین، میتونید باش حرف بزنید، حرفشو بشنم؟ نه 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 اصلا نمیتونم، اصلا حالم خیلی بد میشه، اصلا نمیتونم حرف بزنم باش. اصلا حرفی نداریم با هم بزنیم، حرفی نداریم، راجبه چی حرف بزنیم؟ اون میخواد راجبه شلنگ و تخته هاش حرف بزنه، من هم میخواد راجبه قرآن خوندن هم حرف بزنه، حرفی نداریم که. خب شما تو کارایی که تو روز میکنین همه حقوق او رو ادا کردین؟ یا حقوق چیه؟ مثلا به عنوان پدر یا به عنوان مادر این بنده خدا یه سری حقوقی داره، بعضیشو بهش میگی یه خب اینقدر دقت نکردم، بعد وقت هم یادم میره، پس بیاد اینجا. بعد شما تو برنامه هاتون شده که یه کاری انجام بدین که بدونید خدا خوشش نمیاد، حالا چه در رابطه با او مستقیم یا غیر مستقیم؟ یه خود فکر میکنه میگه که خب آره موردایی داشتیم که مثلا بعضی وقتا با یه گفت مثلا چی؟ مثلا شما راجع به این بچه تون غیبت کردین؟ نه من غیبتشون نکردم به کسی، نه یعنی من رفتیم به مامان جونش، به بابا جونش، به فامیلش مثلا بگی این بچه اینطوره؟ نه ولی خب بعضی وقتا گفتیم، یعنی هیچ کسی راجبه بدی های این بچه تون چیزی نمیدونه وقتی آدم ها یادشون نیست، گناهاشون یادشون نیست، حتی نوع گناهاشون فراموششون میشه، از همون ناهی هم دارن لطمه میخورن. کافیه فقط این بند خدا حفظ سر کنه، بعد بیاد اینجا یه حقوق اون رو تعدیه کنه بده، و کافیه یه خود ظرفیتش ارتباط گیریه و اون رو در خودش زیاد کنه، و کافیه یه خود کنترل و مهار خودش رو نسبت به این که بخواد حتما حقی که میدونه رو به کرسی بشونه، اینو چیکار کنه؟ روش کنترل کنه. خیلی خوب تر میشه، نمیگم خوب میشه، رزق پیدا میکنه، ارتباطش با دیگری، ضمن اینکه روزی های طبیعیش هم زیاد میشه، استراباش برداشته میشه، بعضی وقتا گرفتاره وسواسه، وسواسش کمتر میشه، بعضی وقتا گرفتاره ناراحتی و افسردگی مزمنه اونا کم میشه، ضمن اون چی میشه؟ رابطهش هم با اون بهتر میشه. چه بسا با همین، اگه با همین فرمان بره جلو، با همین فرمان اصلاح بره، 90% آدم اصلاح میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ با فرمانی که ما میریم روز به روز آدم ها ترد میشن، رزقمون زیق میشه، تنگ میشه، امکان اصلاح روابطمون با دیگران کمتر میشه با فرمانی که ما داریم میریم. ولی با فرمونه استغفار وقتی بری تفوق پیدا میکنی روی اون میگی دوست دیگه ای نداری که من بخوام باهاش ارتباط برقرار کنم؟ یعنی دنبال دوم میشی، دنبال سوم میشی، دنبال چهارم میشی. نه تنها اون خلقت رو تنگ نمی کنه، دنبال اینی که یا علی یکی دیگه، دوتا دیگه، احساس قدرت میکنی. تا جایی که به ذهنت میرسه که یه کتاب بنویسم اندر این موضوع. این چرا این کتاب راجع به این موضوعات نوشته نمیشه؟ به دلیل این که تجربهش واقع نمیشه. کتاب ها خیلی هاشون تجربه نگاریه یک انسان. خب تجربه نکرده، تجربه نکردیم، نتونستین این حرف رو برای دیگران برسونیم. شما الان برید تو بازار در حوزه های مختلف، مثل کنترل خشم، مثل نمیدونم کنترل هیجانات، تمام اون متنایی که هست یا ترجمه ایه یا چیزه کلیه. تجربه ما نوعا تجربه نداریم راجع به این. حالا چجوری اون بندگان خدا از غرب تجربه بکنن بعد ما ترجمه کنیم بیاریم بعد اونا رو هم حلوا حلوا کنیم رو سرمون بذاریم؟ خب شما مدار تقوا رو پیشه کنید، تجربه کنید، تبدیلش کنید به کتاب. بلخص اونا که روانشناسن کارشون اینه. یعنی این همه روانشناس داریم راجبه این موضوعات نتونستن به نتیجه برسن. خب یعنی تو خونه هاشون این کار رو یعنی نکردن، یعنی با خودشون این کار رو نکردن. البته کردن، نمیدونستن که میتونن این کتاب رو تبدیل به این مطالب رو تبدیل به کتاب کنن. باید بهشون گفت که نه، همین ها هم تجربه های خیلی مفیدیه برای دیگران، میتونی استفاده. من یکی از توصیه هایی که به خانم دکتر فیاض کردم برای افسردگی، گفتم یکی از کتاباتون رو بذارین برای تجربه هاتون، که این کتاب سومه افسردگی رو ایشون گذاشته برای تجربه هاش. یعنی کتاب ممکنه هیچ کسی هم نخونده باشه، ولی کارینون ایشون یه مدتی با استفاده از حقایق قرآنی در حوزه افسردگی اومده با مراجعه کنندگانشون یه سری مواجهات داشته و سعی کرده افسردگی از اینا بگیره و موفق هم بوده. خب اینا رو ثبت کرده. من اینو گفتم، اون اینو گفت، بعدش این کارو کردم، اون این کارو کرد، این جواب داد، من این جواب دادم، تا آخرش تونستیم حریف هم بشیم. اینا خیلی تجربه های زی قیمتیه. یعنی در واقع اینا علمه، یکی از جنبه های علمینه. خب استغفار پس شد طبق این چیزی که گفتیم. استغفار یه خصوصیتی داره به عنوان دعاست، یه خصوصیت داره، خصوصیت پاداش و ثوابه. البته ممکنه بعضی ها اسم ثواب خوششون نیاد، ولی ثواب وقتی میگیم از اجر بهتره. ثواب وقتی میگیم همه اون چهار تا رو شامل میشه. صوبه یعنی یه تشخصی ایجاد میکنه نفس رو به اون اجر چیکار میکنه؟ مفتخر میکنه، لباس فاخر میپوشون. پس میتونیم بگیم دوتا داره، استغفار یه دعا داره برای ثوابه، که گاهی به شکل در واقع از گناه، از ترک گناه، از ایجاد اقتضاء در واقع انجام وظیفه است، از تنوع وظایف، از در واقع اتصال به رب. من یه جور دیگه دارم می‌نویسم، من دارم اینا رو همون آیه که گفتم و یه جور دیگه می‌نویسم. یه دو بخشیه استغفار، چند بخشه؟ دو بخش. یه دعا داره توش، حالا راجع به دعا میخوام براتون یه تیکهی بگم. یه دعا داره، یه ثواب داره که در واقع گاهی به بهانه ترک گناهه، یعنی خدا بهانه جور کرده در اثر اینا میخواد یه بهایی رو به انسان بده، اینا میشه بهانه هاش، بهانه هایی جور کرد. بدون بهانه هم نمیشه، یعنی حتما بایستی یه چیزی بیاری، کوچولو بیاری، یه کاهی بیاری، باید بیاری، باید یه قدمی برداری، این قدمه رو باید برداری. نمیتونی بگی خب نمیشه مثلا بدون این قدمه هم خودش بده، نه استغفاره، حتما بایستی این قدمه، اون فضل نیست، فضل قاعده فضل با استغفار متفاوته، استغفار حتما توش بایستی این دوتا باشه، ولی این اتفاق نمیفته. پس استغفار یه دعا برای پاداشه که گاهی به بهانه ترک گناه ایجاد اختزا برای انجام وظیفه است، تنوع سوق پیدا کردن به تنوع وظایف، اتصال به رب، به بهانه اتصال به رب این اتفاق میفته و ممکنه در واقع برای خود فرد باشه و ممکنه برای دیگری. اینم خودش جالبه، استغفار طوریه که من میتونم برای دیگری هم استغفار کنم. آره دیگه، بهش میگه استغفر لکو چی؟ استغفر لنا، آره. یکی دیگه برای شما استغفار کن، یا شما برای یکی دیگه استغفار کنی. خودش خود اینم خیلی توسعه میده. ببینید شما الان همه اونو میتونین بگین برای کسی دیگه، اصلا تو خودش یه توسعه داره. یعنی ممکنه یک کسی این کار رو برای خودش بخواد بکنه، ممکنه یکی این کار رو برای دیگری. خب حالا برای دیگری بخوای بکنی باید چی کار بکنی؟ بایستی دعا بکنی برای پاداش، یعنی فرد را به طور خودکار، نه اینکه تو که نمیتونی، اون باید ترک گناه، یعنی یه کاری کنی شفیعش بشی که ترک گناه بکنه، کمکش کنی گناه نکنه. ها، استغفار یعقوب پس این شد. استغفار یعقوب یعنی حضرت یعقوب یه عمر داشت برای بچه هاش کار میکرد، استغفار میکرد. چرا؟ و آخرش هم موفق شد. یعنی این بچه ها آخر عمر، در آخر داستان متوجه شدن که حضرت یعقوب داره استغفار برشون میکنه، که رفتن گفتن یعقوب باید جواب میداد کجای این پسران من، جوابشو به بعد داد، در صورتی که این آبروداری کرد، کرامت بخشید. باید میگفت که کجای این، من دارم از 30 سال قبل دارم استغفار میکنم، شما فکر کردی الان دارم استغفار میکنم؟ این تمام این فرایندهایی که اتفاق افتاده محصول اون استغفار است. ولی من میدونستم که شما برید اونجا بیاین، خیلی چیزا رو میدونستم، یه کاری کنه که فرد به قدرت ترک گناه برسه. یعنی اگه شما روی بچه‌تون، روی همسرتون، روی فامیلتون یه کاری بکنید که او قدرت ترک گناه پیدا کنه یا اقتضا پیدا کنه برای انجام وظیفش یا سوق پیدا کنه به انواع وظایفش یا یه کاری کنید متصل به رب بشه با قرآن، با آموزش قرآن، شما دارین چیکار میکنید؟ استغفار میکنید برای دیگری. کسانی که قرآن به دیگران آموزش میدن در واقع دارن چیکار میکنن؟ برای اونها استغفار میکنن از جانب خود. این استغفار چقدر معناش وسیع شد. من دارم همه چیز رو الان دارم از منظره چی میبینم؟ استغفار میبینم. میدونین این وقتی میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر این معنا داره که 70 بار بگم استغفر الله، چون در هر موردیش میتونم به یکی از این منظورها اشاره کنم. ولی وقتی تنوع نداشته باشه فقط بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، تنوعش خیلی برای معنی نداره. 70 بار گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه بدون اینکه اشاره ای به چیزی کرده باشم، اما الان نه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای کلاس قرآنمو زیاد کن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی هر طرفی ذهنتون یه مرتبه به یه چیزی گیر میکنه. اینجا وقتی بهتون میگن 70 بار استغفار بکنیم، چرا واقعا باید 70 بار استغفار بکنیم؟ دلیلش این تو قرآن اومده که اینا، اگه اینا خیلی جالبه، اپیان برگه اینا رو 70 بار هم براشون استغفار بکنی خداوند نمیبخشتشون. اینا اگه زرنگ بودن باید میگفتن ما 140 بار استغفار میکنیم، اینا چون خنگ بودن نمیدونستن، گفتم پس 70 بار نمیکنه، پس چرا استغفار کن؟ اگه یه موقع یه کسی به شما این حرف زد، از اون ور نرید که اصلا استغفار نمیکنی. پس بنابراین پس ما باید بیشتر استغفار کنیم. این نشون میده که بعضی وقتا بعضی انسان ها بیشتر از 70 بار استغفار نیاز دارن. استغفار حضرت ابراهیم وساطتی بود که تو تقلیل عذاب خیلی به نظرم، یعنی پدرشون به درصدی از عذاب گرفتار می شدن، ولی اون چون آخرش موحد ظاهرا نشدن، ولی تو تقلیل عذاب کمک کرد حضرت ابراهیم. اون یه همیشه حضرت ابراهیم یه کار دیگه می کنه همیشه، یعنی جز شاگرد زرنگاییه که یه کار دیگه، یه چیزی اینجا زد استثنایی، اسمشو گذاشت تقلیل عذاب. تقلیل عذاب هم خودش یعنی در صده اون عذابی که برای فرد می اومد اونو کمش کرد. آره، ولی اونو عملیاتی کرد. تقلیل عذاب یعنی آره کلن در افتادن با ولی خدا عذابش خیلی سنگینه. هر کی با ولی خدا در میفته خیلی عذابش سخته. بعدم ان بطش ربک لشدید، سوره طارق. بعد ابراهیم خب اینا را میدونه و خودشو در مقام ولایت میفهمه، میفهمه که اون در افتادن اون خیلی ممکنه تبعاتی براش داشته باشه. اومد اینو چیکار کرد؟ از خدا اسمش، خصوصیت که ابراهیم داره جداله با خداست. جداله با خدا یعنی اهل چونه زدنه با خداست. چونه میتونه بزنه با خدا، چونه میزنه، بلده چونه بزنه. بله، اسمش گذاشتن خلیل. خب حالا من یه نکته ای میخوام بگم. استغفار خدا منظور میکنه. بله بله بله، شامل همه اینا میشه و در واقع جانم بله، اون میشه حقی که شما باید در مورد او ادا کنی. یعنی یه موقعی به مقام مربیگری میرسی. مربی که میشی سعی میکنی یه توانی در او تقویت بشی. اون تو خیلی حوصله میخواد، هم حوصله میخواد هم توان ربانی میخواد. اصلا ربی بودن به اینه دیگه، ربی بودن اینه که بتونه در دیگری توانی رو اضافه کنه. خب مثل کسانی که آموزش نظامی میدن یا آموزش بدنسازی میدن، اینا آموزش روح میدن، روحانی میدن. این آموزش روحانی منجر میشه که در اونها یه توانی ایجاد بشه که نسبت به گناه مسئول باشه، که این خیلی توانه بالایی. ببینید الان شما، در شما یه چیزی ایجاد شد به نام استغفار. نه، یه چیزی اضافه شد به نام استغفار برای دیگری. مراتب استغفار برای خودتون و مراتب استغفار برای دیگری، اسم اینا میگیم طمع برای غفران. اینا کجا؟ اینا حضرت ابراهیم تو سوره شعرا مطرح میکنه. طمع برای غفران این ارتباطیه که بین سوره نوح و سوره معارج وجود داره. یه کاری، یعنی شما بایستی یه کاری بکنین که برای غفران طمع پیدا کنین. بعد میگن کدوم غفران؟ میگیم غفرانی که از این، برای کی؟ میگیم برای خودت و برای دیگری. میگیم دیگری کیه؟ میگی بابامه، مامانمه، خواهرامم، داداشم، خانوادم. دیگه کیه؟ همشهریامن. دیگه کیه؟ کل کشورمه. میگیم دیگه کیه؟ میگیم کلن دنیا انسانه، انسانه، بابا هو انسان. این طمعش بازه فضاش، یعنی آرزو نیست، طمعه. طمع به معنی چیه؟ به معنی یه میل به یه چیزی که امکان حصول داره، نه ذهنی نیست. میگه خب من که نمیتونم به کل دنیا قفران، کل دنیا قفران بخوام. خب پس طمع نیست اسمش. برگرد، برگرد ببین از کجا طمعت شروع میشه. بیا طمعو برای خودت فعال کن، بعد برسون به یکی دیگه. طمع رو نمیتونی از دیگری شروع کنی به خودت برسه، طمع رو از خودت شروع کنی تا به دیگری برسه. بعد مرتبه های مختلف غفران رو تو خودت تقویت کن تا بتونی به دیگری برسه. تا این مرتبه ها در خودت فعال نشه نمیتونی به دیگری برسونی. متوجه چی میگم؟ نمیشه برای دیگری استغفار کن. خب دیگری رو فعال کردی، میتونی یکی رو بکنی دوتا، دوتا رو بکنی ستا. چون استغفار کاملا عملیاتی و عینیست. یعنی وقتی میگی من استغفار میکنم برای مردم دنیا، بایستی بتوانی تک تک مردم دنیا رو در ذهن خودت چیکار کنی؟ اون فعلی که میتونی در اونها القا کنی رو بفهمی. چی؟ آره آفره. شما میگه خب ما همچین قدرتی نداریم. بدون، ولی بدون که یه کسی در این عالم هست که همچین قدرتی داره، که تک تک انسانهای روی زمین رو برشون استغفار میکنه. آیا استغفار ما برای دیگری الزاماً نتیجه بخش هست؟ بله حتما نتیجه بخش هست. برای خودت قطعا برای او ممکن است. این خیلی داستانی. به همین دلیل اصلا استغفار وصل میشه به صلوات. اللهم صل. چجوری وصل شد آقا به صلوات؟ چجوری وصل شد به صلوات؟ به خاطر اینکه در طبع اون صلوات، یعنی اینکه قدرت امام معصوم و پیامبر توسعه پیدا بکند که بتواند تک تک انسانهای روی زمین را به نحو شایستهی در نظر بگیرد و ما بتوانیم چشم او باشیم، دست او باشیم، اهرمی برای او باشیم، که وقتی او استغفار میکند برای کسی، ما عمل کنیم برای او تا هدایتی که او میخواهد محقق شود. نشد؟ شد یا نشد؟ یه بار دیگه بگم. ببینی الان چقدر چیز شد.
یعنی اگه من یک کاری کردم
باعث هدایتی
شد،
استغفار امام زمان. آها، ببینی، صلوات استغفاریست. ببینی من الان دارم امشب همه چیز رو از منظر استغفار میبینم. اشکالم نداره که کسی نمیتونه ایراد بگیره که من اینه که استغفار زدم. صلوات استغفاریست از جانب رسول و ولی الهی، اصلش مال پیامبره و بعد به تبعش مال آله. استغفاری از جانب رسول که در اثر آن به واسطه افعال و اعمال مؤمنان که ما هستیم، هدایتی در تک تک افراد روی زمین ایجاد می شود. پس برابری اگه این افعال و اعمال مؤمنان خاموش بشه، مثل این که این وساطته، این اتصال قطع شده. یعنی اگه صلوات استغفار امام زمان چجوری تو خونه ما جاری میشه، وقتی من مؤمن که پدرم، یا من مؤمن وقتی مادرم جزء افعال و اعمالم را بر مدار حق بکنم تا هدایت امام جاری بشه، یعنی در واقع توش وساطت میخوره، حتما توش جریان وجود داره و حتما تو جریانش مؤمنان نقش تعیین کننده دارن. تو صلوات حتما مؤمنان نقش تعیین کننده دارن. کدوم سوره؟ سوره فتح. سوره فتح ان تنصر الله ینصرکم، مال سوره، مال اون سوره است، ولی سوره هایی که مربوطه به نصرت مؤمنانه. یعنی خداوند در طبع این عالم، در نظام ولایت این عالم، نقش مؤمنان را به عنوان نصرت دهندگان اولیاء الهی قرار داده. اگه این نقش برداشته بشه چی میشن؟ اونها حرکت هاشون به هدایتش کم میشه. یعنی هدایت ولی خدا به وسیله مؤمنان به خانه ها میرسه. این چراغ هدایت خانه ها، فی بیوتن اذن الله، این مربوطه به این مشکاتی که مشکات هدایت یا مصباح هدایت، به وسیله رجال تو خونه ها جاری میشه. اگه رجالی نباشن، منظور رجال فقط رجال نیستا، یه وقت کسی فکر نکنه منظور اون قوامیت رجال داره موضوع سخنه. این جریان هدایت مثل این که برق اینجا کشته شده ولی تو خونه ما شعبش نیمده. پس بنابراین اون جریان برق رو بهش میگن صلوات، ولی اینی که تو خونه ما بیاد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دعا میکنیم برای صلوات، ولی صلوات وجود داره. میگیم هدایت پیامبر بیشتر بشه، هدایت پیامبر بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی ما فعل و عملمون طوری باشه که اون هدایت رو جاری کنیم. بله 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 بله. خب حالا من یه نکته پایانی رو بگم و بحث تموم کنم. میخوام یه هفته را جبه به این حرفی که یه خورده به همه تو میریزم، خداش منو ببخش، میخوام یه خورده به همه تو میریزم. خودتون آماده کن. تمرینش چی بود؟ امیالو بنویسن. آها آره آره، این خیلی خوب بود. بنا بود میلا رو با اجزای نماز تطبیق بدن. بله، یعنی استغفار از سه تا منظره، عبودیت و اطاعت و تقوا ببینن. خب حالا اینا باشه، میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم. ببینیم من داشتم فکر میکردم، دارم فکر خودم میگم، ممکنه شما با فکر من خیلی موافق نباشی، اصلا مهم نیست. چی؟ من داشتم رو یه موقع به خودم گفتم که فلانی بشین دعا کن، گفتم باش دیگه. احمد آقایی داریم، به اون احمد آقا گفت که احمد آقا، گفتم بله دعا کن، دعا کن ببینم چی جوری دعا میکن. شروع کردم دعا کردم، خدای امام زمانه تو برس، خدایا بعض مسلمین رو درست کن، خدایا از این عشب کل فقیر، عقل کل فقیر، عشب کل جای سرش کرد، خیلی دعاهای بزرگی کرد، خیلی آفرین. گفتم احمد آقا، گفت بله. فکر نمی کنی اینا داری برای خدا تعیین تکلیف میکنی؟ خودم خب آره دیگه، خدا به این کار رو بکنه، یا من که نمی بکنم، خدا به هم امام زمانشو بیاره، خدا به استی همه فقیر رو از فقر در بیاره، من که نمیتونم کاری بکنم. من بهت گفتم دعا کن، نگفتم که برای خدا خط نشون بکش. من گفتم من برای خدا خط نشون نگیریدم، خدا این کار، خدا که این کار میکنه، تو چی کار میکن؟ گفتم تو دعا کن، نگفتم برای خدا خط نشون بکش. تنسی میگم ما دعا وقتی میکنیم میریم تو خط این که برای خدا میخوام خدا یه کاری بکنه. دعا به معنی طلبه، تو یه کاری باید بکنی، نه که خدا یه کاری بکنه. که میگن دعا کن، از خدا یه چیزی بخواه، طلب کن. پس بنابراین تو باید یه چیزی که در توانته و میتونی انجام بدی رو از خدا بخوای. تنجه شدیم؟ میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که ما دعاهامون میره به سمت چی؟ میریم به سمت تعیین تکلیف کردنه برای خدا. دعا باید بره به این سمت که تو چی کار میکنی؟ خب نمیگم اونا دعا نیست، اونا هم دعا بودنشو یه جوری درستش میکنیم، درستش میکنیم. اللهم عقل کل فقیر رو بعدش یه کاریش میکنیم، ولی در واقع دعا نیست که. تو داری از خدا میخوای چی میخوای؟ خدا وظیفه‌شو خوب انجام میده. میگه مثل اینه که خدای زمین را رام کن، خب خدا زمین رو رام میکنه که تو چی کار میکنی؟ تو چه؟ گفتن تو دعا کن. برای هفته بعد چون داشتم میگفتم دعا استغفار دو بخش داره، یکی دعا داره یکی پاداش داره، شما چی کار میکنید که پاداش خدا بهتون بده؟ شما چی کار میکنید که خدا در ازای اون یک کاری انجام بده؟ شما نقش شما تو دعاهاتون چیه؟ خدای بچه منو هدایت کن. خب شما چی کار میکنید که خدا بچه شما رو هدایت کنه؟ دعا مگه نمیخوای بکنی؟ دعا یعنی این دیگه. شما باید یه طلبی داشته باشی. دعا به معنی طلب انسانه، نه درخواست از اینکه یه کسی دیگه یه کاری بکنه. اون اسم اون دعوته. من خدا رو دعوت میکنم که یه کاری بکنه، پیشنهاد میدم به خدا که این کارو بکنه. البته اونم بعدم درستش میکنیم، یه وقت نگران نباشین، دعا بودنش اونجا درست میکنیم. یه وقت کسی از خلاص این هفته اگه تو ذهن شبهه ایجاد نشه که اسم اونا دعا نیست، چون تو لسان معصومین از اون دعاها هم بوده. شما میگین پس اونا هم دعا، شما میخواین بگین اون دعا نیست. نه، من اونا نفیش نمی کنم. بله، حالا اون درستش میکنیم دیگه، اون درستش میکنیم. یعنی اگه یه نفر بگه که، یعنی این حرفم اینه، ببینید در دعاها ما یکی از مشکلاتمون، یکی از مشکلات ما در فهم معنای دعاست. دعا از دعوه به معنای طلب است. طلب به معنی چی؟ یعنی خواستنی به صورت عملی و جدی. یعنی از مثلا یه خواستن طبیعی، نه، واقعا میخواد، یه خواست همراه با جدیت رو بهش میگن طلب. اینا تو کتابای لغت نوع نوشتم، به صورت عملی و جدی. حالا دعا وقتی میاد تو لسان ما، همش میریم به سمت این که میخوایم خدا یه کاری بکنه و داریم با خدا چونه میزنیم در این که خدا به وظیفش عمل کنه. مثل اینه که انه یه خدایی داریم، یه وظیفی داره، و که انه اون خدا ممکنه یادش بره که اون وظایف، یا مثلا به دلایلی دوست داشته باشه ما اصرار کنیم یا الحاح بکنیم تا اونا رو بهمون عطا بکنه، زجه بزنیم تا اون بده، و اگه این زجه رو نزنیم اون نمیده. اینجوری تصورمونه. یعنی مثل این که یک کسی یه چیزی رو گرفته، ما خواهیم چنگش در بیاریم. طبعی نوع دعاهای ما اینه. بعد یه مدتی نوع آدم هایی که دعا میکنن و به خواسته هاشون نمیرسن، نمازشون رو میذارن کنار، به خدا بدبین میشن، اتفاقات بدی برشون تو درونشون میفته، نمیتونن دیگه خدا رو اینقدر دوست داشته باشن. خب دعا رو اشتباه عمل کردی، دعا این نبوده. دعا یه طلبه درونی جدی و عملی بوده. خب راجبه این موضوع فکر کنین، این حرفی که میزنم. بعد دعاهای این هفتتون رو، یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخت و سخت و انده کلش، ببینید دعاهاتون تو ماه رجب بلخص رو رجلت و رقایب چیه؟ بعد ببینید کدوماش اصلا ربطی به شما نداره، 100% همشو به خدا انجام بده، کدوماش شما مربوط میشین، بی خیال اونا بشین که 100% به خدا میگین. بیاین اونایی که شما هم دخیلین، نمیگیم اونا رو کاری نداشته باشید، فعلا کاری نداشته باشین، بیاین تکلیف این طلب جدیه تو خودتون فعال کنید. ما اگه بتونیم روح دعا رو در خودمون فعال کنیم، اگه یه موقعی گفتیم خدایا تعجیل در ظهور حضرت حجت بکن، به این نتیجه میرسیم که من مسلمان هم در این تعجیل نقش دارم. مثل اینه میگم خدایا نقش مرا در تعجیل حجتت به من بنمای، نقش دوستان من را که باشون ارتباط دارم و میتونم بهشون گوش زد کنم، به من بنمایان تا بهشون گوش زد کنم، نقش مردم مرا، مردم ما را که من میتونم بهشون گوش زد کنم. ببین من اینجا محور میشم تو دعا، من دارم یه کاری باید انجام، من باید طلبم فعال بشه. از خدا میخوام که تو من یه اتفاقی بیفته. ولی خدا ما نوع دعاهامون مثل این که از ما جداست. حالا اینا انشالله این کارو بکنی و فردا انشالله تو لیلت الرقایب چی کارو کنیم؟ از خدا رغبت های بالایی بخوایم. میگم بالاترین مرتبه غفران، فکر کنم غفرانه اون کنار دادن منیته، ارتباط استغفار با استرار، استرارش با دعا ارتباط داره. یعنی استغفار استرار اصلا دعا با دعا، استرار با دعا، دعا با استراره، بدون این دوتا نیست. چون این خواستنه به طور طبیعی در انسان یه استرار، چون استرار بوده خواسته، استرار مقدمه دعاست. و اگه کسی استرار درش نباشه دعا درش شکل نمیگیره. به همین دلیل اما یو جیول مستر ازا دعا و یک شفص، اما یو جیول مستر ازا دعا، یعنی این استرار منجرب دعا میشه. خب نقشه استفاره ملائکه، بذارین جلسه بعد بگم، چون یه خورده جهت شما دارین برای ملائکه در زندگی انسان یه نفوذی در نظر میگیرین که اون نفوذ از حیث وحی، انتقال وحی یا انتقال توان یا رفع موانع اون اثر داره. اساسا انسان باید نقش بدونه که میتواند ملائکه را در موضعی متمرکز کنه و اقتضای به وجود آوردن و خلقشون را فراهم کنه. یه خورده سخته. انسان میتواند اقتضای خلق ملائکه را فراهم کند. انسان میتواند. نه خیلی راحته. شما بچه دار نشدیم؟ چرا؟ با بچه شما ملائکه جدیدی خلق نشدن؟ چرا؟ رسول خدا متولد شد، ملائکه جدیدی برای حفظ او خلق نشدن؟ کرام الکاتبین، اصلا خود نفس انسان چیه؟ اقتضای یزید و فل خلق ما یشا، یعنی یه اتفاقاتی تو عالم خلق میفته، ملائکه به وسیله اذن خدا جاری میشه. ما نمیگیم انسان میتونه خالق ملائکه باشه. شما مسجد درست میکنیم مختلف ملائکه نمیکنید اونجا رو؟ شما حسینیه میزنید، شما حرم میزنید، اونجا رو محله رفته آمده ملائکه؟ میگه نه، ملائکه رفته آمده نسن، یزید و فل خلق ما یشا. انسان می تواند. بعد این که شهدای ما رو میارن یه جایی دفن میکنن توی پارکی، یه مرتبه نورانی میشه، این ملائکه نمیرن بیان؟ این جسد اونم کار میکنه. شما که خب ما ملائکه رو نمیشناسیم، اون به دلیل اینه که ما نظام ملائکه رو نمیشناسیم. فکر میکنه یه نظام ایستاه، یه نظام جاری نیست، در صورتی که نظام ملائکه جاریست، مثل امر میمونه. حالا اینا من این تیکش رو بذارین جلسه بعد بهتون میگم. ما اگه ماهیت ملائکه رو نشناسیم، استغفارشون هم نمیدونیم چیه. لذا شما میتونین یه جایی رو درست کنید که آدم ها وقتی میرن اونجا احساس سباکی بکنن، بعد گناهاشون ریخته بشه، احساس کنن که گناهاشون ریخته شده. انسان میتونه خونه هاشون نورانی کنه، نور رو بیوتکم به تلاوت القرآن. یعنی شما چیکار داری میکنی؟ عملیت ملائکه، اسمش عملیت نذاریم بهتره، فاعلیت ملائکه در استغفار یه امر بدیهی در قرآن و خب ما کمتر ازش استفاده کردیم، چون استغفار خودمون رو فعال نکردیم. وقتی استغفار آدم استغفار خودش رو فعال میکنه، اولین اتفاقی که میفته طمع برای غفران برمیداره. اگر کسی طمع برای غفران نداشت، یعنی او استغفار حقیقی نمی کند. استغفار می کنه، استغفارش حقیقی نیست. به طور طبیعی استغفار اگر حقیقی باشه، اولین جوانه‌ای که می زنه طمع برای غفرانه. یعنی دلش می خواد اینجا رو هم درست کنه، دلش می خواد اینجا رو هم درست کنه، دلش اینجا نورانی بشه، دلش می خواد. اصلا این فعل لازمه انسان متعدی میشه. استغفار یعنی فعل لازم انسان متعدی. به این میگن محسن، المحسن ماهو المستغفر. یعنی چی؟ یعنی جاری کننده رحمت. اصلا امشب خلاصه من همه چیز رو با عینک، یعنی دیدین الان اگه نگاه کنید از سوره هم تا سوره ناس استغفار میبینم با این چند تا کاری که کرد. مقام استغفار خیلی مقامه بالایه، مقام استغفار مقام ولی الهیه. انشالله ما از این مقام استغفار، یعنی باید بگیم یا ابانا استغفر لنا، یعنی بایستی اتصال پیدا کنی به امام زمان، بالاترین دعامون باشه. اصلا رو مفهوم دعا فقط فکر کن. این کار رو بکنید، اگه بیاین روی این جدول کار کن، این جدول رو برای خودتون بزن. استغفار، آره. پس دو تا تمرین شد، یکی این شد، این جدول، یکی هم خود مفهوم دعا. اگه ما بتونیم مفهوم دعا رو خوب متوجه بشیم، خیلی قدرت پیدا میکنیم. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنویم. خب انشالله خدا به همه توفیق بده جلسه رو تموم کنیم. مگه اینکه چیز عمومی بخواه؟ بله؟ نه دیگه خیلی دیر شده دوستان. انشالله دوستان عراکم اومدن، اذیت نشه. تیم دیگه با مشاهده میگن که علما شیوه های مختلفی برای رفع منیت دارن، هر کدومشون یه سبکی رو میرن، ولی بهترین سبک مشاهده خود نداشتن منیت. یعنی آدم ببینه کسایی که منیت ندارن چجور زندگی میکن. خب انشالله موفق باشی. یه صلوات خط بفرمایید. ما صلی الله علیه.